نظر میرسه که باید روی کردهای خودمون رو در خصوص عضوگیری هم تغییر بدیم. البته خب اینجا بحث فنی مطرحه، ولی نگاه به این سمته که باید هم به لحاظ فنی یک مقدار بومی کار کنیم و هم از لحاظ تولید محتوا هم باید بر اساس اون نیازها و ساختارهای کشور خودمون تولید محتوا داشته باشیم. فکر میکنی که با توسعه این پلتفرم‌های بومی و ملی بتونیم از آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی کم کنیم؟
ببینید، همونطور که فرمودید، مسئله فضای مجازی مسئله چندبعدی هست و اگر در واقع اندیشمندان حوزه‌های مختلف نتونن کنار هم بشینن، نمیتونن این فضا رو درک کنن. در واقع فضای مجازی تو کشور ما تبدیل شده به فیل مولانا هست که در واقع هر کس از یک بخشش نگاه میکنه و راه حل میده و شناسایی میکنه مسئله رو. مسئله فضای مجازی یک مسئله است که موضوعات جامعه شناسی، روان شناسی، ارتباطات اجتماعی، مهندسی، فنی و زیرساختی به هم گره خورده. اینکه ما به لحاظ زیرساختی و پلتفرم‌های بومی، ایمیل بومی، دیتا سنترها باید رشد کنیم. بعد یک بخشی از شبکه ملی اطلاعاته که بخش سخت افزاریشه و باید انجام شه و پلتفرم‌های ما باید توانایی رو داشته باشن که ظرفیت عضوگیری بالا داشته باشن و ما باید به این سمت بریم و این دانش رو تو کشورمون بومی کنیم، کما اینکه برخی از پیام رسان‌ها اومدن دارن تلاش میکنن و تا حدودی تونستن پیش برن. اما بخش مهمتر مسئله لایه محتوای مسئله است، لایه کاربرانی هستن که تو این فضا هستن. باید در واقع دوتا مسئله با هم همزمان پیش بره. ببینید، شما اگر حتی پلتفرم بومی را هم تولید بکنید ولی هنوز سواد رسانه مردم در واقع رشد نکرده باشه، حتی ما بعضی موقع نخبگانمون هم نیاز به سواد رسانه‌ای دارن، حتی مسئولینمون نیاز به سواد رسانه‌ای دارن، یعنی ما نیاز داریم
سوادی که باید بروز بشه دیگه،
بروز بشه. در واقع تو فضای مجازی فقط ارسال محتوا که نیست. من بارها دیدم مثلا یک نفر یک پیام جعلی رو گرفته و بدون اینکه متوجه بشه به هزاران نفر ارسال کرده، در حالی که اگر سواد رسانه‌ای داشت خودش قطع کننده اون زنجیره میشد، دقیقا متوجه میشد، حتی به دیگران میگه این موضوعی که اومده غلطه. همین ایام کرونا که هستیم مثال خوبیه دیگه، هر لحظه به ما یک توصیه‌ای میشه به لحاظ درمانی، آقا مثلا فلان قطره خوبه، بعد دو سه روز میبینیم وزارت بهداشت مثلا تاکید میکنه که آقا از این استفاده نکنید. ببین، اینها نشون میده که ما هم باید در واقع در فضای مجازی پلتفرم هامون رو تقویت بکنیم، هم دیتا سنترامون باید تقویت بشه، هم زیرساختامون باید تقویت بشه و هم در واقع بیایم حوزه تولید محتوا، سواد رسانه‌ای، حقوق کاربران. الان ما راجع به قوانین حوزه کاربریمون باید قانون‌گذاری بکنیم، باید در واقع موضوعاتی که در واقع کشورهای دیگه پرداختن به موضوعات مختلفی که آقا کاربر اگر اطلاعات غلط منتشر کنه چی کار باید کرد، در کجا باید از کاربر حمایت کرد. الان ما در روز همین پلیس فتا شما تماس بگیرید ببینید چه کلاهبرداری‌های اینترنتی داره تو این فضای مجازی اتفاق میفته و مردم متضرر میشن. پس من به نظرم میرسه تو برنامه هفتم توسعه باید جمعی از اندیشمندان مختلف دور یک میز بشینن، از زاویه‌های مختلف بتوانن قوانین قابل اجرایی رو بنویسن. نباید قوانین و اون بندهایی که میاریم خیلی ماورایی باشه، باید قابل عملیاتی شدن باشه.
خیلی ممنونیم. به هر حال شورای عالی فضای مجازی هم که اسفند 93 مصوبه توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن رو به تصویب رسون، در فروردین سال 94 هم اون رو برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و خدمات مفید در چارچوب قوانین و مقررات کشورمون ارائه شد. تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم و مفید و ایمن هم از اهداف فضای مجازی سالم بیان شد که امیدوار هستیم که در برنامه هفتم توسعه هم همچنان این نگاه تداوم داشته باشه. ممنونیم از شما آقای دکتر البرزی، از صحبت شما استفاده کردیم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
اینترنت و فضای مجازی با ورود به زندگی انسان علارغم تمام محاسن و مزایای آن، یک سری دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی را بر جامعه و خانواده‌ها تحمیل کرده سرهنگ مهدی دانشپور، رئیس پلیس فتای استان کردستان.
تهدید و آسیب‌های فضای سایبر دقیقا اون رو میتونیم اشاره بکنیم به همون جنگ نرم که امروز واقعا کانون گرم خانواده ها در آسیب و خطرات و تلاطم این شبکه‌های اجتماعی هستند. جنگ نرم امروز میشود گفت یک کار آرام و بی سر و صداست، یک کار عالمگیر و فراگیر است، یک کاریست واقعا بر قلب و ذهن بخصوص نوجوان و جوانان ما رو نشانه گرفته. تهاجم فرهنگی دقیقا همین آسیب ها و تهدیداتی هست که امروز ما در بستر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی واقعا میبینیم. هشدار بنده و نصیحت بنده برای مردم عزیزمون و کاربران و شهروندان و حتی خانون گرم خانواده عزیز این است که حتما به هشدارهای پلیس فتا توجه بکنید که انشاءالله هیچ گونه آسیب و تهدیدی رو ما شاهد نباشیم.
یکی از آسیب‌های فضای مجازی برای کودکان تبعات روانشناختی و انزوا و افسردگی است که ممکن است در اثر اعتیاد به اینترنت ایجاد شود. معصومه رجبی، دانشجوی دکترای روانشناسی:
اول گاممون این که استفاده از این فضا در زمانهای مشخصش، نظارت والدین بر این استفاده میتونه باشه. علاوه بر نظارت، جایگزین کردن فعالیت‌های فیزیکی دیگه‌ای که جایگزین این فضا باشه برای بچه من، و از طرف دیگه استفاده هدفمند از این فضا و از این ابزار برای فرزندانمون. و آیتم خیلی خیلی های اهمیت، برقراری ارتباط بهینه در منزل هست. زمانی که من والد بتونم با فرزندم ارتباط درستی رو برقرار کنم، حتما فرزند من هم از اون فضا راحت تر جدا میشه و به سمت من گرایش پیدا میکنه.
کم تحرکی، خستگی چشم، چاقی و اضافه وزن از جمله آسیب هایی است که سلامت کودکانی را که زیاد با فضای مجازی سر و کار دارند تهدید می کند. که امید است در برنامه توسعه هفتم برای ساماندهی فضای مجازی در سنین زیر 18 سال برنامه کاربردی ارائه شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
در ادامه برنامه افق روشن در خدمت آقای دکتر مرتضی موسویان، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای خواهیم بود. آقای دکتر موسویان گرامی، سلام، روزتون بخیر.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
ممنونم از شما. آقای دکتر موسویان، در خصوص لزوم توجه به آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی در برنامه هفتم توسعه صحبت می‌کنیم. خب دقایق قبل در خدمت آقای دکتر هادی البرزی بودیم. ایشون خیلی روی سواد رسانه‌ای تاکید داشتن و فرمودن که در برنامه‌های گذشته بحث سواد رسانه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای اصلا دیده نشده. شاید خیلی به ندرت در جاهای خاص اشاره‌ای به سواد رسانه‌ای شده، اما انتظارش اینه که در برنامه هفتم توسعه برنامه نویسان این موضوع رو پررنگ‌تر ببینن. اما نظر شما رو هم بشنویم آقای دکتر، نظرتون در خصوص بحث فضای مجازی، کاهش آسیب‌های اجتماعی اون در برنامه‌های توسعه کشور چیه، به ویژه شش برنامه‌ای که پشت سر گذاشتیم؟
خدمت شما عرض می‌کنم که ابتداعاً من نظر آقای البرزی رو تأیید میکنم و معتقدم که با توجه به اینکه خیلی سریع ما داریم به یک جامعه جدید نزدیک میشیم و یک انقلاب تحولی رو داریم تجربه میکنیم، به نظرم به هر حال در برنامه‌ریزی‌هایی که داریم توجه لازم رو به این امر نکردیم.
بله،
من اجازه میخوام که کمی در مورد جامعه آینده که اسمش رو جامعه الحاقی گذاشتن توضیح بدن. جامعه الحاقی در سال 2040 به وقوع خواهد پیوست، یعنی جامعه خواهد بود که کاملا چهره متفاوتی داره. ببینید، از منظر سرعت گرفتن برای رسیدن به این جامعه، شما میبینید که بحثی مثل کرونا فردی سازی رو توسعه میده و اجتماع گرایی رو رد میکنه. در حقیقت میگه شما فعالیت بکنید،
بله،
اما فعالیتتون به شکلی باشد که بیشتر به هر حال در اجتماعات حاضر نباشید، بلکه به هر حال فردی کار بکنه و اجتماع رو به صورت مجاز تشکیل بدید. این نکته ایست که به هر حال اصول یک جامعه به نام جامعه شبکه‌ای. جامعه شبکه‌ای چیز جدیدی نیست. آقای کاستر در دهه 80 میلادی اون رو پیش بینی کرده.
صاحب نظر علوم ارتباطی.
بله بله. مانوئل کاستر ایشون به هر حال در کتاب خودش یک کتاب 3 جلدی و ترجمه شده و خیلی هم به هر حال مورد استقبال در ایران بوده. یکی از این بجر اسمش جامعه شبکه است. خب جامعه شبکه ای الان به وقوع پیوسته و ما شاهد این جامعه هستیم و داریم در این جامعه زندگی می کنیم، اما پایه های اساسی سواد زندگی در این جامعه رو هنوز نداریم.
آقای دکتر، یک نگاهی که به برنامه ششم توسعه وجود داره اینه که صاحب نظران میگن که در برنامه ششم توسعه سیاست‌های ارتباطی شفاف نیست، به طوری که این برنامه به قدرت رسانه و ارتباطات کم توجهه و واقعیت جامعه و از جمله گسترش و تأثیر فضای مجازی رو ندیده. اگر این اتفاق در برنامه هفتم توسعه هم بیفته خب نگران کننده است. الان به عنوان یک کارشناس و به عنوان رئیس انجمن سواد رسانه‌ای پیشنهادتون چیه؟
ببینید، ما به سمت یک جامعه ای که اساس شبکه‌ای است به هر حال و الان در این جامعه شبکه‌ای زندگی می‌کنیم داریم پیش می‌ریم. اما در جامعه الحاقی خیلی تغییراتی رو خواهیم داشت که این تغییرات رو حتی کارشناسان به هر حال با مطالعه و دارای تجربه در زمینه فضای مجازی هم دقیقاً نمیتونن روشن بکنن. اما در این جامعه ما مواجه با اصلی ترین وجه تمایز انسان‌ها با موجودات دیگر، یعنی عقل و فکر اونها.
بله.
یعنی عقل و فکر در جامعه الحاقی یک عنصر مستقل برای بازیگری و مشارکت خواهد بود. دقت کنید که وقتی که توی فکرمون چیزی رو تصویر می‌کنیم، بعد این رو به وجود میاریم. یعنی هر چیزی که به هر حال در ساحت خارجی شکل و وجود پیدا می‌کنه، ابتداعاً در ذهن ما شکل می‌گیره. و حالا واسطه هایی وجود داره برای اینکه این چیزی که تصویر میشه به یک موجود یا یک محصول تبدیل بشه. این واسطه ها در جامعه الحاقی بسیار بسیار کم میشن و از بین میرن و به هر حال چون زندگی در فضای مجاز هست، هر چیزی که اراده میشه و تصویر میشه به وجود میاد. خب آن چه که به هر حال مطرح هست از منظر آسیب این هستش که کسانی که دارن مدیریت میکنند این اتفاقات رو، اینها دارای سناریو و برنامه هستند و این سناریو و برنامه در حقیقت قصدش این هستش که نفع اونها رو در زمینه‌های مختلف براشون فراهم بکنه،
که میتونه یک کلاهبردار باشه یا هر کسی دیگه،
سیاسی، فرهنگی و قصد علاهازا باشه. خب چیزی که به هر حال از یک دهه قبل به این طرف کاملا مشهوده بحث ژئومدیا هست. ژئومدیا یعنی از طریق رسانه ما بتوانیم سلطه پیدا بکنیم
یا تسلط بر دروازه های ورودی و خروجی فضای مجازی و...
دقیقا. یعنی حالا بحث دروازه ها یک بحثه، بحث روابط و بازیگری در جامعه شبکه‌ای و جامعه الحاقی بحث دیگری
و احراز هویت که یکی از اولویت‌های برنامه ششم توسعه در بحث فضای مجازی بوده.
دقیقا. حالا نکته‌ای که وجود داره در مورد برنامه ششم و باید در برنامه هفتم تکرار نشه این هستش که ما جامعه الحاقی رو در قالب فضای مجازی تعریف میکنیم، البته بدون ذکر جامعه ناقی و بدون توجه به جامعه ناقی، و فضای مجازی رو مجرد از بقیه زمینه ها در نظر میگیریم.
خب این بحثی که آقای دکتر شما فرموده خیلی فنی و تخصصی بود، به نظر شما برنامه نویسان برنامه هفتم توسعه از این باب توجیه هستن؟
خب نکته ای که وجود داره اینه که ببینید، دقت بکنید، وقتی میگیم که مجازی سازی صورت میگیره، این مجازی سازی خفکشی هایی رو مثل مثلا بحث مربوط به صنعت، بحث مربوط به فرهنگ، بحث مربوط به اقتصاد، بحث مربوط به سیاست رو نمیشناسه. بنابراین در تمام این زمینه ها داره به اصطلاح خودش رو نشون میده. وقتی از جامعه تحولی و انقلاب تحولی صحبت میکنیم، این تحول تمام مقررات قبلی رو بی‌اعتبار میکنه.
الان بحث توسعه محتوا رو هم داریم که بر اساس برنامه ششم توسعه 50% تولید محتوا رو باید خودمون انجام میدادیم. الان بله. توسعه محتوا در فضای مجازی پیشنهاد شده که بر اساس نقشه مهندسی فرهنگ کشور باشه.
بله. ببین، نقشه مهندسی کشور از لحاظ ادبیات و از لحاظ ساختار اصلی میتونه مورد استفاده قرار بگیره، اما روح حاکم بر تمام این برنامه ها باید تحولاتی باشد که کلن ما رو وارد یک فضایی میکنه که ما با مقررات داشته ها و دانش قبل نمیتونیم در اون فضا بازیگر خوبی باشین.
آقای دکتر یه سوال مطرح کردم، چون 3 دقیقه داریم بدون پاسخ.
سوال شما پاسخ میدم که چه باید بکنیم. ببینید، وقتی که من یه مثالی میزنم، با این مثال شما ببینید باید چه بکنید. البته این رو من خدمت بزرگواران از زمان آقای زرقامی که در
ریاست
سازمان صدا و سیما بودن، بعد رئیس بعدی رئیس بعدی، همه اینها رو مطرح کردم و الان هم دارم اینجا میگم که ببینید، بحث من این بود که با ایجاد یک معاونت مجازی ما نمیتونیم به استقبال این جامعه تحولی و جامعه الحاقی بریم. تمام معاونت های ما بایستی به حال شیوه و تفکر و راهکارهای عملیاتشون رو تغییر بدن. ببینید، بعضی از عزیزان میگن که یک کمیسیونی در مجلس ایجاد بشه، مثلا به عنوان کمیسیون فضای مجازی. من میگم که این اصلا رفاقه نمی کنه، بلکه تمام کمیسیون ها بایستی بحث به سازی ساخت‌های مجازی سازی رو برای خودشون اصل قرار بدن.
چون هدف توسعه دولت الکترونیکه دیگه.
نه، توسعه دولت الکترونیک خیلی وقت ازش گذشته و اصلا بحث مربوط به شفاف سازی از طریق دولت الکترونیک یک بحث به اصطلاح گذشته است. بحثی که من میگم مطالعه بر روی جامعه الحاقی و خصوصیات اون و نیازهایی که به شکل مقررات و قوانین و رگولاتوری این جامعه نیاز داره.
بله، خیلی ممنونیم از پیشنهادهای شما آقای دکتر. فقط این پرسش بدون پاسخ موند که بر اساس نگاه صاحب نظران در برنامه ششم توسعه، سیاست‌های ارتباطی شفاف نیست، به طوری که این برنامه به قدرت رسانه و ارتباطات کم توجهی کرده و واقعیت جامعه و از جمله گسترش و تاثیر فضای مجازی رو ندیده. فقط نگرانی اینه که در برنامه هفتم توسعه هم این اتفاق بیفته.
موفق باشی خانم شهبازی، ولی ببینید اساس این هست که ما باید نوع تفکرمون رو متناسب با انقلاب جدید تغییر بدیم. همون گونه که وقتی انقلاب صنعتی رخ داد، دیگه نمیتونستیم با زمینه‌های کشاورزی یا دامپروری به اصطلاح فضایی که انقلاب صنعتی ایجاد میکنه پاسخ بدیم.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس انجمن سواد رسانه‌ای ایران. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا حافظ شما.
سهم تو از زندگی، از زندگی سهم من، یک افق روشن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افق روشن این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما. اگر نظری دارید لطفاً با روابط عمومی سازمان 162 در تماس باشید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
صبحتون بخیر باشه عزیزان، همراه با شبکه رادیوی سلامت 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. خواهش میکنم ازتون شما خوبان همیشه همراه با رادیو سلامت، اگر نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد آنچه که تقدیمتون میکنیم، حتما با عزیزانی که در این واحد مشغول فعالیت هستن در میون بذارید. مطمئن باشید که تک تک نظرات شما به ما خواهد رسید و میتونیم با این تعامل انشالله به نتایج خوبی هم برسیم.
Barba فدای جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
صبحتون بخیر باشه عزیزان همراه با شبکه رادیویی سلامت. حتما با من هم عقیده هستید که افراد مسئولیت پذیر وقت شناس هم هستن و در واقع یکی از نشانه های اصلی مسئول بودن وقت شناسی ماست. واسه همینم نه تنها باید برای خودمون بلکه برای وقت دیگران هم ارزش قائل باشیم. خدا قوتی میگیم به همه شما بزرگوارانی که مسئول هستید و میدونید مسئولیت شما چه بار سنگینی رو بر دوشتون گذاشته و انشالله که در راه تحقق اهدافتون به آنچه که دلتون میخواد برسید و بتونید این اهداف رو محقق کنید. میگن افراد مسئولیت پذیر زندگی منظم و مرتبی دارن، یعنی زندگی افراد مسئولیت پذیر طبق یه فهرستی از انجام کارهاست، حالا چه به صورت کاغذی و چه به صورت الکترونیک. بنابراین اونا خودشونو مسئول انجام هر آنچه که برنامه ریزی کردن میدونن. پس اگر شما هم میخواید که فرد مسئولیت پذیری باشید، اول زندگی خودتون رو نظم بدین و ساماندهی کنید. و یه نکته مهم دیگه دوستان، فرد مسئولیت پذیر اشتباه خودش رو میپذیره، یعنی ما مسئول کاری که انجام میدیم یا تصمیمی که میگیریم هستیم. بنابراین وقتی که متوجه اشتباه خودمون میشیم، اونو میپذیریم و در پی جبران اون اقدام میکنیم، دیگه دیگران کمتر از ما عصبانی یا ناامید میشن، بنابراین با مشکلات کمتری هم مواجه خواهیم شد. صبحتون بخیر هموطنان همراه با شبکه رادیوی سلامت، اونهایی که واقعا مسئولیت پذیرن. اینم بگم خدمتتون که خیلی ها معتقدن که مسئولیت پذیری تازه به ما احساس قدرت هم میده، چرا که انجام کارها رو به روش صحیح و اثر بخش در ذهنمون مد نظر قرار میدیم و صد البته که یک تأثیر مثبت هم داره. ساعت 10 اینجا تهران است، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.